در ارتباط با توضیحاتی بود که مرحوم های مروج در باب حقیقت ملک داشتن میدادن که ما داشتیم اونا رو نقد میکردیم که برسونیم به قول مختارمون. عرض کردیم که ایشون در توضیح حقیقت ملک آخرش رسیدن به این که ما ملکیت اعتباریه را باید ببینیم اعتبار لمقولة الکیف یا اعتبار مقوله اضافه است یا جده است یا غیر اینها. اختیار کردن که این اعتبار اضافه است. تعبیری که به کار بردن اینه که بعید نیست که ما وقتی میگیم ملک اعتبار واجدیته، واجدیت را اعتبار اضافه بدانیم. و فرمودن که ما مال الیه المحقق الاصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما. محقق اصفهانی هم خلاصه فرمایش فرمودن به این سمت حرکت کردن که پس ما ملک را اضافه اعتباریه بدانیم، اعتبار مقوله اضافه قلمداد کنیم. بعد عرض کردیم که برای توضیح این مطلب ایشون خب مفصل توضیح دادن که واجدیت غیر از وجدانه، قول لغویین رو نقل کردن که لغویین گفتن ما وقتی میگیم ملک، ملک را احتوا معنا میکنن، احتوا را احراز شی میدانن به گونه ای که ما قدرت تصرف در او داشته باشیم، قدرت علی التقلیب و تقلب رو داشته باشیم. تعبیر لغویین اینه. بعد ایشون به این تعبیر دو تا در واقع حاشیه زدن، یکی این که گفتن که ما نباید وجدان را با ملک معادل بدانیم چون خانه واجد پنج اتاقه اما مالک پنج اتاق نیست. ما میتونیم بگیم این خانه درش پنج اتاق وجود داره، تعبیر وجدان و وجود پنج اتاق را برای خانه میتونیم به کار ببریم، اما نمیتوانیم به کار ببریم که این خانه مالک پنج اتاقه. پس کنه در مالکیت، در ملک و مالک بودن وجدان خاصی که در واقع مالک ما باید از ذوی العقول و از ذوی اراده باشه معتبره. هر وجدانی مبنای تعبیر به ملک نیست. خب ایشون تذکرشه بالاخره، میگفتن اگر شما گفتید که خیلی خوب میخوام کمکش کنیم، یعنی توضیح میدیم این رو که دقیق بشه که هر واجدیتی در واقع و هر وجدانی اینطوری نیست. اگر کسی تعبیر به وجدان بکنه بدانید وجدان این دقت باید درش بشه. نکته دومی که وجود داره مسئله سلطنته که ایشون فرمایش فرمودن این سلطنت اگر منظورشون قدرت علی التصرف و تقلیب و تقلب فعلیه این غلطه، چون ما میبینیم عقلا ملک را اعتبار میکنن در محجور و در سبی، با اینکه محجور و سبی قدرت علی التصرف نداره، مجبوریم سلطنتی را که آقایون میگن سلطنت اعم بدانیم، اعم از سلطنت فعلی که شعنی را هم بگیره و لذا اینطوری. بعد هم ترقی کردن گفتن نه اصلا انصاف اینه که سلطنت دخالت نداره، ملک در واقع با سلطنت دو مفهومن و نمیتوانیم خلاصه سلطنت رو با ملک یکی بدانیم، چون سلطنت لغتاً تعدیش به علاس ولی ملک به نفس متعدیه. وقتی ما سلطنت را با حرف استعلا و علا متعدی میکنیم میگیم سلطان و یه مسلطی داریم و یه مسلطون علیهی داریم، یه علایی لازم داریم اینجا، اینو با مفهوم ملک نباید یکی کنیم و لذا عملاً اون قول لغویا یه مقداری خراب میشه، چون اونا میگفتن احرازی که درش استبداد به تصرف باشه و حالان که ایشون استبداد به تصرف را اگر سلطنت معنا بدانیم، معنای عقلایش بدانیم، این را از ملک جدا کردن. لذا نتیجه فرمایش ایشون اینه، ما یه واجدیتی داریم که این واجدیت نیاز به قدرت بر تصرف نداره، حتی شعنن هم اینو نمیخواد، اما این واجدیتی که واجد ما اراده ای داشته باشه، عقلی داشته باشه، ولو قدرت بر تصرف رو اصلا معتبر ندونیم درش، این ملکه. اینو میخوان از مقوله اضافه بدان. حالا ما یه مقدار خود این نظریه را که توضیح هم دادیم مفصل، الان هم خلاصه شو به خاطر فاصله بیان کردیم، خود اینو یه چند تا نکته درش داریم، این نکات رو عنایت روش داشته باشید تا بعد زمینه قول مختار فراهم بشه. نکته اول این است که اولا حق همین است که ایشون در باب سلطنت گفتن و باید هم دقیق تر میگفتن، چون قبلا ما سال گذشته در اون بحث با شیخ اینو داشتیم، اگه خاطر مبارک باشه، ما درباره حق تعبیر شیخ این بود که تعبیر کردن که مثل خلاصه حق خیار و حق شفعه، تعبیر کردن به اینکه این حق یک سلطنت فعلی است و چون سلطنت فعلی است لا یعقل قیام و طرفیها به شخص واحد، نمیشه شخص واحدی هم مسلط باشه هم مسلط علیه باشه به دلیل سلطنت فعلی. شیخ تعبیرشون این بود. خود مرحوم آقای مروج اونجا خوب توضیح دادن، گفتن شیخ تعبیر کرده به سلطنت فعلی به خاطر اینکه در ملک مطلق سلطنت مطرحه، در این جور حقوق سلطنت فعلی مطرحه، که ما سال گذشته اینو توضیح دادیم، حتما رفقا برن مراجعه کنن، حتی تا آخرم از شیخ دفاع کردیم، در مقابل خود مرحوم آقای مروج هم دفاع کردیم، اما اصل مطلب رو ایشون اونجا خوب اشاره کردن که این سلطنت فعلی در قبال سلطنت شأنیه موجوده در ملک، در مقابل سلطنت شأنیه موجوده در ملک از نظر شیخ، ایشون فرمودن از نظر شیخ. سال گذشته عبارت شیخو داریم توضیح میدیم، قاطی نشه آقا. گفتن شیخ در متن سلطنت فعلی فرموده احترازاً از سلطنت شأنی که در مطلق ملک وجود داره. بعد خود ایشون فرمودن اونجا که البته شیخ دو تا نظریه داره، که یه نظریه اینه که ملک را موضوع از برای سلطنت بدانه، منتها در ملک دو جور سلطنت ممکنه مطرح بشه، ملک خودش موضوع باشه برای سلطنت فعلی تارتن، برای سلطنت شعنی تارتن اخرى، مثل ملکیتی که ما داریم نسبت به مالمون سلطنت فعلی داره، مثل ملکیتی که سبی و مجنون نسبت به مالشون دارن سلطنتشون سلطنت شعنیه، ولی ملک موضوع برای سلطنت باشه، ملک موضوع برای سلطنت باشه. گفتن شیخ گاهی وقتا هم در بعضی دیگه از رساله هاشون اصرار داره که نه، ملک خود سلطنته نه موضوع برای سلطنت. اونجا مفصل ما اینا رو رسیدگی کردیم که تکلیف اون اشکال شیخ مطرح بشه، اگه خاطرتون باشه در بیع الدین علی من هو علی اشکالی بود که آیا اجتماع عنوان مسلط و مسلط علی مختص به حق یا در بیع الدین هم مطرحه، که در بیع الدین مسئله ملک مطرحه نه مسئله حق. شیخ میخواست بگه اونجا مطرح نیست. در ذیل اون بحث ایشون مفصل این توضیحاتو دادن که ما حاصل مطلب این شد که اولا ما یه ملک داریم، یه سلطنت داریم، ملک را موضوع برای بفرمایید سلطنت بدانید و سلطنت رو تارتن فعلی معنا کنید، تارتن بفرمایید شعنی معنا کنید و ملک را موضوع برای اینها ببینید. حداقل شیخ اینطوری اصرار داره در مکاسبش، و لذا شیخ اونجا فرمودن تعبیرشون اینه ها، ما اینجا سلطنت فعلی نداریم به خلاف ملک که نسبتی است بین المالک و المملوک و محتاج بن یملک علیه نیست، برخلاف سلطنت که حتما یه علیهی لازم داره. منظور من اینه، این مطلب رو ایشون اونجا قشنگ تبیین کردن و لذا این حق حرف درستی است که من حساب سلطنت را که متعدی به علاس و مسلط علیهی میخواد از حساب بفرمایید ملک جدا کنم و بگم مفهوم ملک در این سلطنت اخذ نشده، ولو ملک موضوع برای سلطنت باشه. حالا موضوع برای اعتبار سلطنت فعلی تارتن و سلطنت شعنی که شیخ توضیح داده تارتن اخرى باشه. حالا اینکه این توضیح اون مشکل رو حل میکنه یا نمیکنه ما سال گذشته عرض کردیم، حالا با همه نقداش حتما باید مراجعه بفرمایید که درست در بیاد. ولی بالاخره اصل مطلب، چون مطالب سال گذشته یه استعدادی دارن، انشاءالله جلسه بعد که قول مختار رو میگیم ازش استفاده میکنیم که اونجا بهترین استفاده رو از عبارات شیخ امام کرده رضوان الله تعالی علیه، که حالا انشاءالله فردا عرض میکنیم که حل مسئله است. ولی بالاخره این مقدار که ما سلطنت را از بفرمایید ملک جدا کنیم و ملک را موضوع برای سلطنت بدانیم، حالا فعلی و شعنی با اون توضیحاتی که داده شده، این حرف درستی است و ایشون هم بالاخره نهایتاً مجبور شده این مطلب رو بپذیره و لذا مفهوم لغوی ملک نمیتونه مبنای تحلیل نهایی ما الان قرار بگیره. اگر در مفهوم لغوی ملک استبداد بر تصرف و بر قدرت بر تقلیب و تقلب رو معتبر دونستیم، این نباید در مفهوم ملک دخالت کنه. ملک هرچه هست موضوع برای چنین قدرت‌ها و سلطنت‌هایی هم قرار می‌گیره. اینکه ملک موضوع برای چنین چیزایی قرار می‌گیره، این غیر از اینه که ما اینها رو در مفهوم ملک عکس کنیم. این نکته اول. نکته دوم که لازمه بررسی بکنیم، فرمایش ایشون درست در میاد، ولی دیگه این فرمایش ما رو بادار باید بکنه که ملک رو از مفهوم لغویش جدا کنیم. شروع خوبیه، ولی باید جدا بشن از مفهوم لغوی ملک. دیگه نباید بریم سراغ احتوا و احراز با اون قیود، چون اون قیود اگر دخیلن، یعنی ما بپذیریم سلطنت دخیله، اگر سلطنت رو خارج کردیم دیگه ما خودمون از اون مقدمه نمیدونم وجدان و واجدیت اگر بخواد به او برسه جدا باید کنه. نکته دوم اینه که عنایت کنید، اگر ما رفتیم دنبال وجدان و واجدیت، در واجدیت اگر اراده و عقل دخالت داره که داره، اگر در واجدیت اراده و عقل دخالت داره که داره، ولذا کاربرد کلمه ملک هم غیر از مسئله وجدانه همونطور که بیان فرمودن درستم هست این مطلب، باید ببینیم فقهایی مثل محقق اصفهانی اگر آمدن و مسئله اضافه را مطرح کردن، حیث اضافه شون اضافه مقولیه یا حیث کاربرد کلمه اضافه را که اینجا میخوان به کار ببرن از باب اصل نسبت میخوان اضافه رو به کار ببرن. تعبیر اضافه رو دارن محقق اصفهانی. به نظر میرسه محقق اصفهانی اگر تعبیر به اضافه به کار میبرن و اضافه را نسبت معنا میکنن، این نسبت را از نسبت بین نفس و قوا میگیرن. نسبت را اضافه را به نسبت معنا کردن و این نسبت را از رابطه نفس و قوا میگیرن. رابطه نفس و قوا، ببینید در تعابیری که ما قبلا هم داشتیم در باب ملک به کار میبردیم این بود، هم درش احاطه هست هم درش نسبت هست. و این احاطه و نسبت که در رابطه نفس و قوا هست اضافه معقولی نیست. اضافه معقولی نیست. این رابطه بین نفس و قوا که هم درش احاطه هست هم نسبت، اضافه اشراقیه. واجدیت، واجدیت وجودی نفس از برای قواش، به ما این که عقل و اراده داره. اینطوری نفس یه واجدیتی داره نسبت به افعالش، نسبت به قواش یه مالکیتی داره نسبت به قواش. اینطوری این واجدیت نفس از برای مراتب مادون خودش و قوا و در واقع افعالش، این اگر منشأ، این میشه اعتبار اضافه و نسبت، نه اعتبار مقوله اضافه. خواهش میکنم اجازه بدید. این اگر مطرحه در عبارت محقق اصفهانی، که ظاهر عبارت محقق اصفهانی اینه، حالا توضیح میدم چرا. اگر این مطرح باشه ما باید قشنگ خطکشی کنیم که بابا جان وقتی من میخوام بگم ملکیت اعتباری اعتبار کدوم مقوله است، باید بگم نه اعتبار مقوله کیفه، نه اعتبار مقوله جدست، نه اعتبار مقوله اضافه است، یه اعتبار چیز دیگری است. ما اگه خاطر مبارکتون باشه در عبارت صاحب فقه العقود هم که بررسی میکردیم، ایشون اومدن گفتن محقق اصفهانی تعبیر کرده به احاطه، نه هیئت حاصله از احاطه، که بگه احاطه اضافه است نه جده که هیئت حاصله از احاطه باشه. اونجا هم عرض کردیم، بعدن توضیحشون میدیم، احاطه که اونجا میگن احاطه اضافه اشراقیه نه اضافه مقولی. چون اگر بخواد اضافه مقولی باشه باید بگیم هیئت حاصل از نسبتی که بین محیط و محاط وجود داره، نسبت متکرر. چون اونجا توضیح دادیم ها، اگر اضافه بخواد اضافه مقولی بشه میشه هیئت حاصل از نسبت متکرر بین محیط و محاط، کما اینکه هیئت حاصل از خود احاطه نه نسبت متکرر جده است. اونجا که محقق اصفهانی تعبیر به احاطه میکرد، میخواست خود اضافه و نسبت را مطرح کنه. اضافه و نسبت اگر مطرح شد میریم به اون سمت. عبارتی که محقق اصفهانی قبلن ما تو همون بحث با شیخ ازش استفاده کردیم، عجیب، خود ایشون هم خوب استفاده کردن، این بود که اگه خاطرتون باشه اونجا بحث شد که اگر کسی بگه ملک خود سلطنته، چون شیخ در بعضی از عباراتش ملک خود سلطنت میدید، آیا در سلطنت همیشه باید مسلط و مسلطون علی دو واقعیت باشن؟ محقق اصفهانی گفت نه، اینطوری نیست. اونجا عبارت سال گذشته خوندیم، از ایشون مفصل هم توضیح دادیم که محقق اصفهانی اصرار کردن که نه، ما در سلطنت و احاطه نفس و قواش دو واقعیت نداریم، و لذا تعبیرشون اینطور بود، تعبیرشون این بود که اینطوری نیست که متضاعفان همیشه نیاز به تغایر داشته باشن. بعضی جاها متضاعفان مثل علت و معلول تغایر دارن، اما بعضی وقتا متضاعفان مثل عالم و معلوم واقعیت واحده هستن، عاقل و معقول، عالم و معلوم اصرار داشتن. لذا اشکالی نداره که مسلط و مسلطون علی یه واقعیت باشن و تعدد و تغایری نداشته باشن، و لذا اشکال کردن به شیخ که چرا شما اصرار میکنید که هر جا سلطنت آمد حتما باید دو واقعیت داشته باشیم که لا یعقل قیام و طرفه این سلطنت به شخص واحد، نه یعقل. اونجا قشنگ توضیح دادن، همون توضیحات نشون میداد که ایشون مسئله اضافه را از باب مقولات توسعه میدادن، میبردن بالاتر و در ارتباط با ذات و اسماء حسنای الهی به کار میبردن که اونجا دیگه مفاهیم مقوله ای نیست. لذا اگر کسی بخواد نظر محقق اصفهانی رو تحلیل کنه و واجدیت را مبنای ملک بدانه و ملکیت اعتباری رو اعتبار واجدیت بدانه، اعتبار اضافه و نسبت بدانه، اعتبار اضافه و نسبت در عبارت محقق اصفهانی اضافه مقولی نیست. ولذا ما به صاحب فقه العقود گفتیم شما خیلی کم لطفی کردی در فهم کلام محقق اصفهانی. اعتباری که برای اضافه اینا قائلن از باب همون احاطه نفس به قوا و اعتبار اون اضافه و نسبته که نسبت وجودی نفس به قواست. بله، نسبتی است که بین یک واقعیت ذو عقل و اراده و چیز دیگری وجود داره، این درسته. در این نسبت، این که طرف نسبت ما یعنی مالک باید عاقل باشه، اراده داشته باشه، درسته. اما اینه، بنابر این ما میخوایم عرض کنیم این که حالا یه واقعیت یا دو واقعیتن کار نداریم. فعلا به این داشتیم میگفتیم اون شاهد بود بر این که محقق اصفهانی این مفاهیم را محدود به مفاهیم ماهوی و جاریه در مقولات عشر نمیدید و در کاربرد اینها توسعه میداد و لذا به شیخ اشکال میگرفت، اونجا اشکال میگرفت. هرچند حالا ما سر اونجا توضیحاتی دادیم، ما فعلا داریم فرمایش محقق اصفهانی رو عرض میکنیم. بنابراین ما به نظرمون اگر اینا بخوان نظر محقق اصفهانی رو تبیین کنن و مبناشون توضیح نظر محقق اصفهانی باشه، خلاصه باید تصریح بکنن به این مطلب. در ذیل این مطلب که میگن فهل هی اعتبارون لمقولت الکیف اول اضافه اول جده و غیره ها، تعبیر به اضافه اعتباری نکنن. این اضافه اضافه وجودی و اشراقیه و این اضافه وجودی و اشراقی مختار محقق اصفهانی جان همین تعبیر رو تقریبا داره. بله بله بله، تعبیر داره تقریبا. لذا ما اگر این مطلب رو اگه بخوام به محقق اصفهانی نسبت بدیم، سرنوشتش این میشه و این سیر رو طی میکنه که گفتیم بهترین کسی که توضیح داده فرمایش محقق اصفهانی مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی در نهایه قشنگ همینو توضیح دادن، یه بخشیشو در ذیل مقوله جده توضیح دادن در نقد حرف ملا صدرا، یه بخشیشو در بحث عقل و عاقل و معقول بحث علم توضیح دادن که مفاهیم اعتباری رو اونجا توضیح دادن. قبلا هم اشاره کردیم، حالا یه مختصر تذکری مجدد بدیم که ایشون اونجا فرمودن که اولا رابطه نفس و قواش اضافه است اما اضافه مقولی نیست، در نقد حرف ملا صدرا آوردن. این اضافه اضافه وجودی و اشراقیه که نفس نسبت به قواش داره، نه اضافه مقولی. بعدم درباره اضافه زید به مالش و به عباش فرمودن این اعتبار همون اضافه است که نفس نسبت به قواش داره. او اضافه در مقولات جا نمیگیره، ملکیت رو هم ایشون آیه طباطبایی در نهایه این رو دارن، حتما گفتم قبلا مراجعه کنید، ملکیت رو هم اعتبار همون اضافه بین نفس و قوا میدانه. لذا اگر منظور مرحوم های مروج اینه، باید قشنگ اینو توضیح بدن و نشون بدن که ما اینجا ملکیت اعتباری را اعتبار اون رابطه وجودی میدانیم و اعتبار اون رابطه وجودی را بفرمایید ملکیت اعتباری میدانیم و اونم دیگه فوقه، بفرمایید فوق مقوله است. همون تقریبا اشکالی که در سرجم به فرمایش صاحب فقه العقود داشتیم، با اینکه ایشون توضیحات رو بیشتر دادن، اینجا باید قشنگ اینو روشن کنن برای ما اینجا اگر بخوان اختیار کنن در ذیل این عبارت، باید بگن این اعتبار غیر ایناست، چون گفتن هل هی اعتبار لمقوله الکیف اول اضافه اول جد و غیرها، بعد فرمودن لا یبعد که این اعتبار مقوله اضافه اعتباری باشه. این اضافه اعتباری غیرهاست، نه اون اضافه. این اضافه اعتباری غیر اوناست. این اضافه اعتباری اعتبار یک رابطه وجودی است، واجدیت مطبوع ما هم همطور که فرمودن، درست هم گفتن، مطبوع ما هم بفرمایید باید ذو العقل و الاراده باشه. این رابطه وجودی که این مطبوع ذو العقل و الاراده با یه شیء دیگه داره، اون اعتبار اون اضافه است. بله، اگر این اضافه، این اضافه رو محقق اصفهانی تصریح میکنن که در سلطنت هم همینطوره، حتی اگر ملک را سلطنت بدانیم، مرحوم محقق اصفهانی معتقدن ملک را اگر سلطنت هم بدانیم، این اضافه درسته. منتها مطلب مهم اینه که ما اینو قبول نداریم. به نظر ما اینجا حق همون فرمایشیست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره. این مطلب غایتش، غایت توضیحش، توضیح مختار محقق اصفهانی است با اضافه وجودی و رابطه وجودی، که حتی اگر سلطنت و ملک را آدم یکی بدانه، سلطنت و ملک را یکی بدانه، اضافه هم اضافه بفرمایید وجودی بشه. آقا خواهش میکنم، باز یادتون نره ها، بر اساس این نکته دوم دیگه سلطنت میاد داخل ها فرمایشات آی مربع چلوخ شده، یه جا سلطنت رو از ملک جدا میکنه. یه این فرمایش محقق اصفهانی است طوری درسته که سلطنت اگه ملک هم بشه اشکالی نداره. ببینید این یک و دو رو بذارید کنار هم، من دوباره هی تکرار میکنم عقب نمونه ذهن دوستان. آقایان مطلب شماره یک رو با شماره دو جوش بدید ها. در فرمایش محقق اصفهانی اگر من مسئله رو بردم سر اضافه وجودی و رابطه وجودی، حتی اگه سلطنت رو مثل شیخ این ملک بدانه، تعدد مسلط و مسلطون علی لازم نیست، تقایر اینها لازم نیست، اجتماعشون در فرد واحد بلا اشکاله. بعد همونو میخوام اعتبار کنم، اگر بگم ملک اعتبار کنم چنین اضافه وجودی را، اعتبار کنم چنین سلطنتی را، حتی اگر ملک رو همین هم بدانم مشکل حله. نتیجه پس من این میخوام بگیم مرحوم آقای مروج یه بار تو فضای محقق اصفهانی میخوان سیر کنن، اگر تو فضای محقق اصفهانی میخوان سیر کنن، اون موقع نکته اولشون رو نباید اصرار کنن سرش. اون فضای فضاست، اما فضای شیخ اعظم ادقه. امام رضوان الله تعالی علیه رفتن به سمت فضای شیخ، نه که بنن سراغ فضایی که محقق اصفهانی میخوان برن اضافه بشه یک رابطه وجودی و اشراقی. امام رضوان الله تعالی علیه با دو تا نکته فنی که اینها را ما سال گذشته این دو تا نکته فنی رو روش ازش استفاده کردیم، حالا میخوایم بیشتر بازشون کنیم. با دو تا نکته فنی میخوان خلاصه مطلب رو حل کنن. یکی این که انسان اعتبار سلطنت علی نفس درسته، اما اعتبار ملکیت علی نفس غلطه. ایشون میخوان بگن اندل اقلا، وقتی شما نگاه میکنید ما سلطنت بر نفس داریم اما ملکیت علی نفس نداریم. بله نداریم اندل اقلا. و یکی این که آیا در ملکیت ما یک مفهوم ثلاثی داریم یا یک مفهوم ثنائی داریم. در ذیل عبارت ولا یحتاج الی من یملک علیک، شیخ تعبیر فرمودن که مرحوم آقای مروج یه جا میخوان از این استفاده کنن، ابواب این که سلطنت تعدیش به علاس، ملکیت به نفس متعدیه. نکته اولی که میخوان استفاده کنن، اگه اون نکته نکته امام باشه، ملکیت رو میکنه ثنائی، سلطنت رو میکنه ثلاثی. ثلاثی شدن سلطنت و ثنائی بودن ملکیت یک طرف، عدم تعقل ملکیت علی نفس ولی تعقل سلطنت علی نفس یک طرف، نشون میده معتبر ما در باب ملکیت غیر از معتبر ما در باب سلطنته. تا ببینیم بقیه نتایج، اینو توضیح میدیم انشاءالله. اینو سال گذشته ازش استفاده کردیم برای توضیح عبارت شیخ، اینو سال گذشته استفاده کردیم برای توضیح عبارت شیخ. اگر اون کاربرد عقلایی مسئله ملک در مقابل کاربرد عقلایی مسئله سلطنت درست در بیاد، اگر کاربرد عقلایی مسئله ملک از کاربرد عقلایی ملک عقلایی داریم میگیم، اون موقع ما معتبرمون در باب ملک ممکنه جدا بشه از معتبر ما در باب اینها. ولی ما قدم اولی که حالا خیلی اصرار داشتیم این بود که پرونده های اینا رو از هم جدا کنیم، یه طور نشه که ما یه جا از یک تعبیر استفاده کنیم، از یک سازمان استفاده کنیم، یه جا از سازمان دیگری استفاده کنیم، که شماره یک و شماره دو مرحوم آقای مروج و صاحب فقه العقود به هم ریختن. تا انشالله فردا ببینیم کارمون رو عرض میکنیم انشالله به تبع امام.
این رابطه در نفس اتباع کرده.